استقبال اتحادیه اروپا از رفع تعلیق عضویت افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی و 3 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده، از تفاوت‌های انتخابات امسال و سال 2016 برایتان خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شنبه تان بخیر. نو به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شماستم. ابتدا سرخط خبرها. چند سازمان حقوق بشر خواهان پخش نتایج تحقیقات درباره ادعاهای جرایم جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان شدند. تعداد جانباختگان زلزله نیرومند در ازمیر و ساموس به 19 تن رسید و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 9 میلیون تن گذشت. بیست و پنج سازمان و گروه حامی حقوق بشر خواهان پخش نتایج تحقیقات استرالیا درباره ادعاهای جرایم جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان شدند. این سازمان‌ها به شمول عفو بین الملل، سیو دی چلدرن و گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان نامه ای را در این مورد به اردوی استرالیا فرستادند. مقام‌های استرالیا تاکنون در پاسخ به این نامه چیز نگفتند. سکات موریسون، صدر اعظم استرالیا، هفته گذشته گفت گزارش‌ها در این مورد نگران کننده است و اینکه روند تحقیق بنابر ادعاها آغاز شده. یک مقام ارشد قندهار از آغاز عملیات پاکسازی ساحه سبز ولسوالی ارغنداب این ولایت از وجود طالبان خبر می‌دهد. حیات الله حیات، والی قندهار، ناوقت دیروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
طالبان هم از طرف دریا، هم از طرف ولسوالی شاولیکوت و هم از طرف جنوب که یک منطقه است به نام ناگان، اینا در حالت محاصره است و در داخل با بسیار تدبیر و احتیاط عملیات جریان دارد.
طالبان سه‌شنبه بر ولسوالی ارغنداب هجوم بردند. به گفته مقام‌های قندهار، به دنبال این حمله صدها خانواده بیجا شدند. شمار جانباختگان زلزله نیرومند در ازمیر و ساموس به 19 تن رسید. ترکیه دیروز گفت مرکز زلزله با قدرت 6.6 درجه ریشتر دریای اژه بوده، اما غرب ترکیه شهر استانبول و یونان را نیز تکان داده. مقام‌های ترکیه گفتند که 17 تن در شهر ازمیر جان باختند و بیش از 700 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام‌های یونان، 2 نوجوان در جزیره ساموس جان دادند و 19 تن دیگر زخمی شدند. یونان شدت زلزله را 6.7 درجه ریشتر گزارش داده. نزدیک 100,000 مورد تازه ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شد. با ثبت این موارد در 30 اکتبر، شمار مبتلایان به این ویروس در ایالات متحده به بیش از 9 میلیون تن رسید. این در حالی است که ایالات متحده برای انتخابات 3 ماه نوامبر آمادگی می‌گیرد. در اروپا حالا روزانه بیش از 240,000 مورد تازه ابتلا به ویروس ثبت می‌شود. نخستین روز محدودیت در سراسر فرانسه دیروز آغاز شد و حدود 65 میلیون نفر مجبور هستند تا حد امکان در خانه هایشان بمانند. قرار است برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا پس فردا محدودیت ها در سراسر بلژیم هم وضع شود. امام علی رحمان برای 5 بار به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم حلف وفاداری او دیروز در کاخ ملت در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. رحمان فرمان عفو بیش از 370 زندانی را امضا کرد. نامهای این زندانیان هنوز افشا نشده. رحمان از سال 1992 به این سو بر سر قدرت است. ناظران غربی هیچ یک از 4 انتخابات ریاست جمهوری قبلی را که او در آن برنده شده آزاد و منصفانه نخواندند. و 6 عضو تیم ملی بایسکل رانی افغانستان راهی پاکستان شدند تا در رقابت‌های فردا اشتراک کنند. بایسکل رانان از اسلام آباد تا مری رکاب خواهند زد. فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان:
وقتی که تیم انتخاب میکردم ما 100% مطمئن هستم که انشاءالله ما مقام میگیریم و همه قهرمانی مسابقات به افغانستان میاریم. اما چون در داخل پاکستان هستن، تیمای پاکستان تجربه از این سره که از این مسیر دارن، یکم مشکل تر هستن، اما ما ناامید نیستیم.
نه و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. استقبال اتحادیه اروپا از رفع تعلیق عضویت افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان چی کرده میتواند؟
میتوانیم در بخش سرمایه گذاری خارجی مستقیم فرصتهای بیشتری را بر کمپانی های بین المللی که علاقمند در سرمایه گذاری در افغانستان هستند فراهم بسازیم.
3 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده. در برنامه آشیانه:
از پرمپوت می رفتم مکتب، یعنی فکر بودن که نمیتونیم دیگه تا پنتون خود رسان.
ما در برنامه مربای مرچ:
نوشتکو جلانی خان مدیر اداره ریاست اوراق اوراق.
صاحب جلانی خان خواست فاکولته انجینری فارغ شده، او باید مدیر بخش تکنیک و برق شوه، نه رئیس اداره صد.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از برداشته شدن تعلیق عضویت افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی استقبال کرد. بنابر تکمیل نکردن شرایط اعتباردهی عضویت افغانستان در این سازمان به تعلیق در آمده بود. افغانستان در سال 2010 عضو سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی شد. مقیم نایب گزارش می‌دهد:
عضویت افغانستان در سازمان بین المللی شفافیت صنایع استخراجی یا EITI خیلی حیاتی است. این سازمان یک استاندارد جهانی برای اداره خوب به هدف استخراج گاز، نفت و سایر منابع معدنی به حساب می‌رود. ون برندت سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که از رفع محدودیت‌ها بر عضویت افغانستان به سازمان شفافیت صنایع استخراجی استقبال میکند. او میگوید عضویت دوباره افغانستان به این سازمان یک دستاورد است. برندت دیروز جمعه در حساب تویترش تاکید کرده که مردم حق دارند بدانند که از ارزش‌های معادن خود چگونه مدیریت کنند. سازمان شفافیت صنایع استخراجی 50 عضو دارد. این سازمان عضویت افغانستان را به خاطر در حالت تعلیق در آورده بود که حکومت افغانستان از سال 2014 تا سال 2017 میلادی مقررات مربوطه را رعایت نکرده و همچنان مدیریت خوب برای استخراج معادن در این کشور وجود نداشت. هیئت رهبری این سازمان روز پنجشنبه فیصله کرد که افغانستان اکنون برای برآوردن شرایط آنها تلاش‌هایی را برای انداخته و روی این دلیل آنها محدودیت بر عضویت دوباره افغانستان را رفع می کنند. مارک روبینسون رئیس سکرتریت عمومی سازمان بین المللی شفافیت صنایع استخراجی در یک پیام گفته که افغانستان زمینه عملی کردن شرایط این سازمان را فراهم کرده است.
EITI برای اطمینان بقای پروسس بر راهبرد تجدید شده اعتباردهی روی شریکسازی سیستماتیک معلومات تاکید می‌ورزد. کشورهای مانند افغانستان و موریتانیا زمینه را برای شریک کردن معلومات با دیگر کشورها مساعد نمودند. ما باور داریم که دیگران به زودی این راه را دنبال می کنند.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان عضویت دوباره این کشور به شفافیت صنایع استخراجی را یک دستاورد بزرگ می داند. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت:
در سکتور صنایع استخراجی رفع تعلیق افغانستان از سازمان ATI در بخش‌های مختلف مزایای خود داره. ما میتونیم در بخش سرمایه گذاری خارجی مستقیم فرصت‌های بیشتری را به کمپانی‌های بین‌المللی که علاقه‌مند در سرمایه گذاری در افغانستان هستند فراهم بسازیم. همچنان در بخش شفافیت و حسابدهی معیارات واضح این سازمان است که ما را کمک می‌کنه که ما عواید شفاف به دست بیاریم. مشارکت بحث اساسی است که در سکتور لازمی است که با سکتور خصوصی و جامعه مدنی داشته باشین.
ارزش ذخایر معادن افغانستان بیش از 3 تریلیون یا 3000 میلیارد دلار تخمین شده است. جنگ، ناامنی و حاکمیت جنگجویان مخالف و زورمندان منطقه‌ای بر معادن کشور عامل اند که زمینه را برای استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان فراهم کرده است. هرچند افغانستان از جمله کشورهای دارای ذخایر معدنی غنی به شمار می رود، اما بر اساس گزارش بانک جهانی در 4 سال اخیر بیش از 55% افغانها زیر سطح فقر زندگی می کنند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
طوری که در خبرها هم آمد، حیات الله حیات والی قندهار از آغاز عملیات پاکسازی ساحه سبز ولسوالی ارغنداب این ولایت خبر می‌دهد. طالبان سه‌شنبه بر ولسوالی ارغنداب هجوم بردند. مقیم نایب با آقای حیات گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد این عملیات پرسیده.
3-4 روز پیش طالبا در ساحه سبز بخشی از ارغنداب داخل شدند که از 3 طرف قوت‌های امنیتی و دفاعی ما اونا را محاصره کرده و طبق پلان مشخص عملیاتی که آغاز شده اینا را پاکاری سرشان شروع است. مشکلی است که متاسفانه طالبا خلاف تمام نرم‌های حقوق بشری و انسانی مردم را گروگان گرفته، امرای خود تا از حملات تیارای ما و توپچی خود نجات بدهد، ولی ما بسیار به دقت عملیات پاکسازی را آغاز کردیم.
عملیات هوایی شما را کمک میکنه تا بال بمباردمان منطقه را کردن یا هنوز نه؟
یگان جایا را که اوجا احتمال مردم ملکی نمیرفت و اینا یگان تانکا و موتربم داشتن، تیارای هوایی ما از بین برده و یگان گروپ هایی که اینا داشتن تجمعات دشمنه که تقریبا تا حال 27 نفر اینا از بین رفته. این عملیات قسمی که من پیشتر گفتم متاسفانه در ساحه سبز است و ساحه هم باقای انار است در قندهار. با شما معلوم است که انار قندهار و ارغنداب خیلی مشهور است و وقت حاصلی انار متاسفانه در این وقت حساس دشمن اوجا داخل شد دیگه. ما کوشش نهایی خود میکنیم که هم دشمن از صاحب برانیم و هم به مردم ملکی و به باغات مردم هم صدمه نرسه.
به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان که عمله را آغاز کردن در حالت پیشروی قرار دارن، کدام آسیب رسیده تا بالا؟
هیچ نواسیبی به اینا نرسیده بجز روزای اول که اینا یک تکتیکی به عقب آمدن تا پلان جور کنه و سر دشمن عمله تهاجمی را بکنه. در اون روز ما یک دو سه موتر داشتیم که توسط مرمی هاوان و همچنان توسط ماین انفجار داده شده بودند. در غیر آن ما تلفاتی نداریم فعلا.
ولی صاحب شما در جریان هستین که پیش از اینکه شما تدابیر می گرفتین، یعنی آمادگی برای حمله می گرفتین، مردم از ترس مناطق ترک گفتند، تعداد زیادشان به مرکز شهر قندهار آمدند. شما چی کمک کردین؟
ریاست مهاجرین با مؤسسات خیری مربوطه منجا بررسی خود آغاز کرده، تا حال نزدیک به 100 فامیل اینا تثبیت کرده. با شما معلوم است تلایحه باید فامیلا تثبیت شود که به جای شده. ما انشالله از هم نقطه نظر برشان هم سرپناه داریم، هم کمک داریم که انشالله برشان توضیح میشه.
آیات الله حیات والی قندهار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما اگر باشنده محل هستید لطفاً در مورد وضعیت کنونی تان و نیز این که در ولسوالی ارغنداب همین اکنون چه می‌گذرد می‌توانید با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام بفرستید.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. امروز 31 اکتبر روز جهانی شهرهاست. ناامنی ها و مشکلات اقتصادی در افغانستان سبب شده تا افراد که دنبال زندگی آسوده و تحصیلات بهتر هستند از بخش های دور افتاده با شهرها نقل مکان کنند که فشار بر شهرها را افزایش داده. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
ما اینجا خواستم هستم و پلی چیزها رو میپروشیم. تغزنی هست، نسوالی زنخان هستیم، مسافر هستیم. امونیت شیم خراب بوده، کار و بار و موجه نیست. خدا میربان هست، چک ساد، یک نیم ساد، دو ساد، اینمی میمان. در شهر خوبش هست، مزدوری پیدا میشه، نانش مغمه پیدا میشه.
باشه، اینده پاکتیا، در اینجا مندیم کابل. اینجا تایر پرشی میکنیم. اونجا مشکل کار و بار نبود، اطراف هست نه. امونیت خوب، امونیت نبود.
هزاران تن و خانواده های هستند که مانند اینان به دلایل مختلف خانه ها و روستاهای خود را ترک کرده و به شهرهای بزرگ روی آوردند. دلیل آن هم آشکار است. گسترش ناامنی ها و تضعیف بازار کشت و زراعت. بر بنیاد آمار رسمی، شمار آوارگان که به شهرهای افغانستان پناه گزین شدند، روز به روز در حال افزایش است. شهرهای افغانستان که پیشتر با مشکلات مانند کمبود جا، آب پاک، کانالیزاسیون نامنظم، ازدحام جمعیت و نبود نظام حمل و نقل شهری مناسب روبرو بودند. اکنون هجوم مردم از ولایات، ولسوالی‌ها و روستاهای دورافتاده سبب افزایش این مشکلات شدند. حشمت الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی میگوید که 70% شهرهای افغانستان بی‌نقشه و غیر پلان‌ریزی شدند.
در مجموع اگر شهرها را به دو دسته تقسیم کنیم، 70% مناطق غیر پلانی و غیر رسمی است. ساختمان‌های خود ساخته ایجاد شده. 30% بر اساس نقشه‌های شهری قدیمی ساخته شده و مناطق رسمی هستند.
اداره ملی احصایه تخمین می‌زند که جمعیت کنونی شهر حدود 33 میلیون نفر باشد که از این شمار 71% در مناطق روستایی و 24% در مناطق شهری زندگی می‌کنند. رؤینا شهابی، سخنگوی این اداره، می‌گوید کابل نزدیک به 6 میلیون نفر جمعیت دارد و پس از آن هرات، بغلان، ننگرهار، بدخشان، غزنی، تخار، هلمند و کندهار ولایت‌هایند که در شهرهای آنها کم و بیش 1.1 میلیون تن زندگی می کنند. 31 اکتبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی شهرها نامگذاری شده است. روزی که از حکومت‌ها، سازمان‌ها و باشندگان شهرها توقع می‌رود برای رسیدگی به مشکلات شهری در سراسر جهان باید توجه کنند. به شمول شهرهای بزرگ 7 ولایت از جمله کابل، جلال آباد، هرات، قندهار، مزار شریف و خوست در 28 ولایت افغانستان شهرهای وجود دارند. وزارت شهرسازی می‌گوید در نظر دارد که در بندرهای بزرگ این کشور نیز شهرک‌های عصری بسازند. اما کارشناسان می‌گویند شهرهای افغانستان به ویژه کابل از بهر آن با مشکلات زیاد روبرو هستند که متناسب با جمعیت موجود ساخته نشدند. شورولی کابل می‌گوید که شهر کابل برای 2 میلیون تن نفر ساخته شده است، اما در حال حاضر حدود 6 میلیون تن در این شهر زندگی می‌کنند. سمیرا رسا، سخنگوی شهرداری کابل، می‌گوید که شمار کارکنان خدمات شهری 10,000 نفر است، اما مشکلات شهری چند برابر این که رسیدگی به آن دشوار است. عبدالولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، بدین باور است که شهرهای افغانستان برابر با معیارهای بین‌المللی ساخته نشدند که از این رو سبب ایجاد مشکلات محیط زیستی شدند.
متاسفانه بسیاری از شهرهای دیگر من جمله کابل از معیارهای جهانی توسعه شهری برخوردار نیستند. شهرهای قدیمی برای تامین نیازمندی‌های مردم در آن زمان ساخته شدند، اما اکنون امکانات کمتری و جمعیت بیشتری وجود دارد که مشکلات زیست محیطی خطرناک ایجاد کرده است.
با این همه مشکلات، هجوم مردم به شهرها سبب رونق شهرها شده و این ازدیاد جمعیت به گونه مستقیم بر رشد و توسعه صنعت، بازرگانی، تولید، گردشگری و فرهنگ تأثیر گذاشته است. کارشناسان باور دارند که هم مردم و هم دولت‌ها هرچند با گذشت زمان از یک سو با مشکلات زیادی از رهگذر توسعه شهر و رشد جمعیت روبرو هستند، اما از سوی دیگر نیاز است از این فرصت استفاده بهینه شود تا در زمینه‌های مانند تجارت و صنعت پیشرفت لازم صورت گیرد.
تا لحظات دیگر از تفاوت میان انتخابات امسال و سال 2016 در ایالات متحده بر شما خواهیم گفت، اما حالا از فرشته نگاه می‌شنویم که نشریه های جهان در برای افغانستان چی نوشتند.
Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر در صفحه اینترنتی خود در مورد یورش پلیس به خانه دو خبرنگار زن در شهر کابل پایتخت افغانستان پرداخته و نگرانیش را در مورد وضعیت حقوق زنان ابراز کرده است. دیدبان حقوق بشر نوشته که پلیس در نیمه شب 15 اکتبر به خانه تایره رضایی خبرنگار زن افغان در ناحیه دهم شهر کابل یورش برد و در این خانه مشترکاً با یک خبرنگار زن دیگر زندگی می‌کند. خانم رضایی گفته که پلیس بدون داشتن اجازه نامه رسمی برای تلاشی باز هم به خانه او آمده، تمام اتاق‌ها را بررسی کرده و حتی از میهمان‌های او که در آن زمان در خانه بودند تحقیقات صورت گرفت. دیدبان حقوق بشر به نقل از تایره رضایی نوشته که پلیس در جریان بررسی خانه بدون اجازه از او فیلم هم گرفته و از او خواسته که با امضا در برگه اطمینان بدهد که در آینده از میهمانی‌های میزبانی نخواهد کرد که در آن موسیقی نواخته شود. پلیس از میهمان‌ها هم امضا گرفته که در آینده در این گونه محافل اشتراک نخواهند کرد. دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و گفته که پلیس در این گونه اقدام از روش طالبان استفاده کرده و مردم را تهدید می‌کند که به موسیقی که در رژیم طالبان هم ممنوع قرار داشت گوش ندهند. دیدبان حقوق بشر همچنان گفته پس از این که شکایت خانم رضایی از سوی اطلاعات روز یک رسانه داخلی افغانستان نشر شد، از سوی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری رد گردید و این همه اتهامات و شایعات علیه حکومت خوانده شد. دیدبان حقوق بشر در ادامه نوشته پلیس افغانستان در ارتباط به حقوق زنان دارای سوابق ناقص است و گفته این اداره این گونه اقدامات در چنین مقطع زمانی اساس که زنان برای حفظ دستاوردهایشان در هر نوع معامله احتمالی با طالبان مبارزه می کنند نگران کننده است. در رابطه به طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان که نزدیک به 2 دهه از آن می گذرد، فیلم های زیاد تهیه و کتاب های زیاد هم نوشته شده. در میان این همه فیلم ها یکی آن آوتپوست نام دارد که روزنامه دیلی کالر با آن پرداخته است. به باور دیوید اوکستد نویسنده این مطلب، در میان همه فیلم هایی که به جنگ امریکا در افغانستان پرداختند، آوتپوست فیلم نزدیک به حقیقت است. این فیلم بر اساس حمله تهیه شده که در 2019 میلادی یک پایگاه نظامی امریکایی ها را در افغانستان هدف قرار داد. نقد کننده ها این فیلم گفتند خوبی این فیلم در این است که با واقعیت نزدیکی یا مشابهت زیاد دارد.
نه و 21 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را با شما خواهیم داشت. 3 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده. ترامپ جمهوری خواه و بایدن دموکرات در این انتخابات رقابت می کنند. انتخابات امسال متفاوت تر از انتخابات 2016 خوانده می شود. اینکه چه تفاوت سید سمیع عباس به شما می گوید.
شیوع مرض کووید 19 بر روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم بی تأثیر نبوده است. اولین تغییر را می توان در تعداد افرادی که قبل از روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پای صندوق های رای رفتند مشاهده کرد. در انتخابات های قبلی اکثرا رای قبل از وقت در بین آمریکایی هایی که خارج از این کشور به سر می برند و ادارات دیپلماتیک و مؤسسات دیگر آمریکایی در خارج انجام می شد. اما در سال جاری در 50 ایالت امریکا 10 میلیون نفر قبل از انتخابات به پای صندوق‌های رای رفتند که ایالت تکساس در این بخش پیشگام می باشد و بعد از آن ایالت کالیفرنیا و ایالت فلوریدا قرار دارد. دلیل این است که مردم از ازدحام در روز انتخابات ترس دارند، زیرا حفظ فاصله اجتماعی در آن مشکل می باشد. از این رو در بعضی ایالت‌ها صندوق‌های سیار برای رأی‌گیری فراهم شد تا مردم قبل از انتخابات رأی خود را در آن بیندازند. تفاوت دوم این است که این بار تعداد زیاد مردم از طریق پست رأی می‌دهند تا از رفتن به پای صندوق‌های رأی خودداری کنند. این عمل رئیس جمهور کنونی و نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ را نگران ساخته و او ادعا کرده که این اقدام می تواند راه را برای تقلب در انتخابات باز نماید و زمینه برای مردم فراهم شود که در غیاب از رأی خود چندین بار استفاده نمایند. رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از چنین حالت گارد فدرالی در روز انتخابات فعال شود، چیزی که در انتخابات‌های قبلی آمریکا سابقه نداشته است. بیرون کشیدن گارد فدرالی به صلاحیت‌های والی‌های ایالات مربوط است، نه حکومت مرکزی و یا رئیس جمهور، ولی در شرایط خاص اضطراری رئیس جمهور می‌تواند دستور فعالیت آن را صادر کند. اما اکثر والی‌ها در پاسخ به این پیشنهاد گفتند که گارد فدرالی را فعال نخواهند ساخت. از سوی دیگر در یک سروی که در سال 2017 انجام شده بود، درجه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار ناچیز است و در آن وقت گفته شده بود که احتمال تقلب در انتخابات آمریکا کمتر از 0.001% تخمین می شود. مشکل دیگری که وجود دارد این است که در حدود 750 هزار زندانی در آمریکا واجد شرایط رأی می باشند که اشتراک در انتخابات از طریق پست برای آنها آسان نیست و شاید عده‌ای نتوانند در انتخابات سهم بگیرند. طبق قانون آمریکا زندانیانی که مرتکب جرایم سنگین شده و در محبس به سر می‌برند حق رأی ندارند، اما کسانی که در زندان هستند و هنوز حکم بر آنها صادر نشده و یا انتظار می‌رود که احکام آنها آنقدر شدید نباشد می‌توانند در انتخابات سهم بگیرند. بعضی از سازمان‌ها زندانیان را استخدام کردند که رأی محبوسین را در داخل زندان‌ها جمع‌آوری کنند و بعضاً به انجام این کار هر ساعت $10 مزد می‌دهند. تفاوت دیگری در ترکیب رای دهندگان مشاهده می شود که به شیوع ویروس کرونا کمتر ارتباط دارد. در انتخابات ریاست جمهوری فعلی آمریکا در مقایسه با انتخابات قبلی تعداد جوانان و آمریکایی های آفریقایی الاصل بیشتر است که در مقایسه با چند انتخابات قبلی بی سابقه می باشد. به اساس یک نظرسنجی مرکز سروی گالوب، بیش از 69% رای دهندگان قبل از انتخابات بسیار مشتاق و هیجانی اند که در انتخابات سال 2016 این تعداد 50% را تشکیل می داد. 64% رای دهندگان در مورد ناکامی کاندید خود ترس دارند و 77% رای دهندگان گفتند که انتخابات فعلی نسبت به انتخابات های قبلی مهمتر است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آذربایجان و ارمنستان روی جلوگیری از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان و نیز برداشتن گام‌های فوری برای توقف جنگ توافق کردند. این توافق در جریان مذاکرات دیروز در شهر ژنو با پادرمیانی جامعه جهانی حاصل شد. این پس از آن است که 3 آتش بس میان دو کشور در هم شکسته. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها آکی است که زهراب منات سکانیان وزیر خارجه ارمنستان و جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان به طور جداگانه با نمایندگان گروه منسک دیدار کردند. گروه منسک متشکل از فرانسه، روسیه و آمریکاست در چوکات شورای امنیت و همکاری اروپا. تا کنون در مورد دیدار رو در روی وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان گزارش منتشر نشده است. قرار بود که این مذاکرات روز پنجشنبه آغاز شود، ولی به دلیل تشدید درگیری ها در ناحیه ناگورنو قره‌باغ و مناطق اطراف آن که در کنترل نیروهای ارمنستان است، یک روز به تأخیر افتاد. درگیری های اخیر در این مناطق که از 27 ماه سپتامبر آغاز شد شدیدترین مورد طی 25 سال اخیر بوده و برخی از کارشناسان و دولت روسیه تخمین میزنند که تاکنون چند هزار قربانی به جا گذاشته است. ارمنستان و آذربایجان طرف مقابل را به نقص آتش‌بس روز یکشنبه که با میانجیگری دولت آمریکا اعلام شد متهم کردند. این دو کشور پیش از این آتش بس با میانجیگری روسیه دوبار آتش بس را نقض کردند. والیا سوگمونیان پیرزن است، باشنده ناگورنو قره‌باغ. او با خانواده‌اش مجبور به ترک مناطقشان شده. او میگوید نمیخواهد خانه و محلش را ترک کند.
من نمیخواهم بروم. من میخواهم در خانه در روستای خودمون بمانم. اما به ما گفتن که باید برویم. آذربایجانی ها روستای ما را گلوله باران میکنند. ما خانه و وسایل خود را میگذاریم و میرویم.
طبق مصاحبات سازمان ملل متحد، ناحیه نگورنا و قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان تلقی می شود، ولی اکثریت جمعیت ارمنی تبار این منطقه با حاکمیت آذربایجان مخالفند. از زمان وقوع اولین درگیری ها در این منطقه همزمان با فروپاشی اتحاد شوروی، ارمنی تباران با حمایت دولت ارمنستان امور ناحیه نگورنا و قره‌باغ را اداره می کنند.
مقیم نایم گزارش میداد رسیدیم به نیمه این برنامه نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. بیست و پنج سازمان و گروه حامی حقوق بشر خواهان پخش نتایج تحقیقات استرالیا در باره ادعاهای جرایم جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان شدند. یک مقام ارشد قندهار از آغاز عملیات پاکسازی ساحه سبز ولسوالی ارغنداب این ولایت از وجود طالبان خبر می‌دهد. طالبان سه شنبه بر این ولسوالی هجوم بردند. شمار جانباختگان زلزله نیرومند در ازمیر و جزیره ساموس به 19 تن رسید. نزدیک 100,000 مورد تازه ویروس کرونا در ایالات متحده دیروز ثبت شد. امام علی رحمان برای پنجمین بار به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان سوگند وفاداری یاد کرد. و 6 عضو تیم ملی بایسکل رانی افغانستان راهی پاکستان شدند تا در رقابت‌های فردا اشتراک کنند. تشکر از همراهی شما. ما را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی خانواده ها مانع ادامه تحصیل فرزندانشان می شوند؟ ممانعت از ادامه درس اولاد چی مشکلات را به بار می آورد؟ مشاور خانواده عدم ممانعت از ادامه تحصیل را در چی می بیند؟ برنامه این هفته آشیانه راجع به همین موضوع است که بعضی خانواده ها چرا مانع ادامه تحصیل دختران و پسرانشان می گردند. در این مورد گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، تعلیم و تربیت علم و فن است که باید آن را کسب کرد و با مطالعه در دانایی های خود افزود. در این ارتباط حکیم ابوالقاسم فردوسی فرموده است: توانا بود هر کی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. مگر در جامعه افغانی تا هنوز هم در بسیاری از خانواده ها دیده می شود که به علت های مختلف مانع ادامه تحصیل فرزندانشان می شوند و به دست خود تیشه بر ریشه آنان می زنند که آگاهانه یا غیر آگاهانه با این کار آینده اولاد خود را به مخاطره می اندازند. فاطمه یکی از محصلین پوهنتون کابل می گوید من به بسیار مشکل به اصطلاح خود را به این سرحد رساندم چون خانواده‌ام به دلیل مشکلات امنیتی از صنوف ابتدایی مانع درس خواندنم بودند.
یک مثال دارم می خواستن و توانستن است. از خودم اول خویی بود که یعنی از اون صرف اول تا ششه خوب بود، می توانستم پیش بریم، فامیلم که تمام بود، مگم بعد از او که وضعیت امنیتی خوب خراب شد دیگه دفعه می گفتن نمیشه، نمیتونین، دختر نمیتونه دیگه نری، شما اصلا یعنی ذهنتون مخشوش میشه. یک دفعه دخانه می گفتن نرین دیگه، شما نمیتونین. مگم خودم برای خودم تسلی می دادم میتونیم. بسیار مجادله کردم، یک روز می رفتیم مکتب، یک روز نمی رفتیم. بازم تونستم، خودم تونستم، ده فامیل ما را نگفت تا ما از پدرم پوت میرفتم مکتب. یعنی فکر بودن که نمیتونه این دیگه تا پنتور خود رسان. ما قبا مشکل اینجا رسیدیم که تا صنف ده بودم ما پوت از پدرم میآمدم، همه ما را تشویق کرد میگه برو پدرت ولی فقط یک روز مگه بری تو میتونی. بعد از تا صنف 12 تا 12 گفتن تو آمادگی کنکور نخون، تو نمیتونی. مادرم گفت تو سر به مشکل اومد، یعنی مکتب سه نخوندی، تو اصلا کنکور امتحان نتی، آمادگی نخون. مگه ما پوت رفتیم دیگه کنکور برای خود گرفتیم. باز بعد از او که کل کفش خلاص کردیم پیش پدرم بودم که نقف فیس داره، باز پدرم دل نادر برو خیر دلش خوش شد و کامیاب نمیشه. من میفهم که کامیاب نمیشه، مگر من تا سه بجه دو بجه را درس خانیم مگر خود کامیاب کردم.
جواد باشنده ولایت پروان که در یکی از ارگانهای دولتی به حیث اجیر کار میکند در مورد مشکلات اقتصادی که داشتن نتوانسته به درس خود ادامه بدهد. در این مورد چنین توضیح میدهد.
ما صرف اول تا صرف پنج درس خوندیم، بعد از اون مشکلات های خانوادگی که پیش شد نتانستیم پیش ببرم. مقصد از او بود که درس هم بخونه در بولی از او در برای ما کمک کنه، اما نتانستم، اردن شد نمیتانستم پیش ببرم، خمی یکیش پیش بردم. ما حالا پشیمان هستم، 100% پشیمان هستم. نفرایی که میبینیم دایجا که میایا که دایجا مدیریتی را سر ما میکنه که تشبیش نینان خوردن خود نمیفهمه، خیلی آسره به جای دیگاه میکنه.
در سالهای اخیر شاهد رکود تحصیلی بین دانش آموزان به دلیل مختلف هستیم. برخی خانواده ها به خصوص در قسمت پسرانشان دوست دارند هر چی زودتر شغلی را یاد بگیرد و به همین دلیل مانع ادامه تحصیل او می شود. حشمت الله کارمند یکی از وزارتخانه ها در این رابطه از سرگذشت خود می گوید.
ما تقریبا در صنف 4 بودم یا 3 بودم، دوره طالبا بود که مکتب ایلا کردم. از اثر چیز بود؟ از اثر از ما اقتصاد بود که از مو دوره مقالین میبافتم. بالاخره نتیجه به این شد که ما باید مکتب بخونم. به این وقتی که ما زمان طرف کار میرفتم موجه میدیدم به طرف مقابلم یکی از همسایا بود، رفیقم بود، او استندی میکرد. ما دی فکر میشدم که ولای نمیسه بود یک جای میرسه تو یا میز شپاک میکنی یا به کار شاق در زندگی و اندیت خراب. بالاخره ما به این نتیجه رسیدم که باید هم مکتب خورم هم کار بکنم. خورم و برادرم با سواد از برم چیز عریضه کرد برای لیسه که در لیسه ما باید درس بخونم. مریضیم هم گرفتم که برم نظر به مو مشکلات اقتصادی که ما نمیتونستم کرد من مکتب بخونم، کار وظیفه را از دست میدادم. نظر به شرایط اقتصادی حتی صبحکی ملازم بود پدرم مو پارچه ما چیز چیر کرد. برم به جای بخاطر از این ملامت نمیکنم که چون فشار اقتصادی سر ما بود. بالاخره ما کارهای نجاری را پیش میبردیم و در پالوش که بعد از او خلاص میشدم در شبانه درس خود ادامه دادم، تحصیل خود ادامه دادم. مال شامل پنتون است، مسئله است درس خود بخون.
در بسیاری از قرا و قصبات افغانستان مردم نظر به محیط فرهنگی کار میکنند و از همین سبب برخی خانواده ها مانع ادامه تحصیل فرزندانشان میشوند. قسمی که حسن باشنده دهسبز کابل میگوید برخی از دوستانم مرا وادار میکردند که مانع درس خواندن فرزندانم شوم، اما من گپ آنان را نادیده گرفتم.
نو که دومی حکومت اسلامی آمد ما میخواستم دختر ما خود بوده در مکتب پنتون، ما در مکتب شاملش کردیم. اونجا مکتبای دخترای قدر مرواج نبود. باز وقتی که ما دختر خود در مکتب شامل کردیم انداختم دیگه همسایه ما منداخ. وقتی که دوات از سن پنج و شش رسید دخترای خود کشید میگه سنش کلان شد دیگه ضرور نیست و بچه خود کشید با میگه ما مستری میکنیم در مستری خانه پیش مستری میشانیم یا کسب مسلک یاد بگیره. لیکن نه میاله که مردم که وقتی که بچه خود از مکتب کشید از تعلیم محروم میشن کده، اینا میاله برش کار نیست، بیکار است، روزگار است، افسوس میکنه. اینا می فعلا دمو دختر مثلا په 12 در خلاص کرد، ما میخواستم ته کانکور شاملش کردم، امتحان کانکور داد د پانتون شاملش میکردم، تا پانتونای خصوصی کامیاب شدم. ما خو فعلا کده مردم مجادله کدیم و مبارزه کدیم، ما کلا گره مقاومتان شد که من نشکم کم نان میخورم سر اولادم تحصیل میکنم مثلا به خدا میرسم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، اکنون نظر عده‌ای از مردم را در مورد این که چرا بعضی ها مانع ادامه تحصیل فرزندانشان می شوند می شنویم.
بیبی گل هستم، باشنده کابل. یکی بعضی خانواده ها مانع مکتب رفتن میشن، بخصوص بین سنفایی که مثلا تا 7-8 تا 13 ساله مقدارش ها باز بعد از او دختران رو میکشه. کلن شوق علاقه زی به مدرس خواندن بود، وقتی که از او پس بمانه بازی در خانه آینده خوبی نمیداشته باشه.
اسم عبدالهادی است، یکی از کارمندای دولت هستم. کسای والدینی که مثلا اطفال خود یا اولادای خود صنف 5 و 6 و 8 یا 12 یا بعدن در فاکولته یا میگه بخونه وظیفه اجرا نکنه، یگانه علت مهمش می است که عدم آگاهی یا سواد والدین است، و خصوص از لحاظ به اسلام هیچ گونه معلومات دقیق و روشن ندارند.
شنونده های گرامی، چرا بعضی خانواده ها مانع ادامه تحصیل فرزند خود می شوند؟ مانع شدن از درس فرزند چه عواقب دارد؟ خانواده ها چطور می توانند با مشکلات کنار بیایند و مانع ادامه درس دختران و پسرانشان نشوند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که من مهریه انوری با پوهندوی زلمی هوتک، استاد فاکولته علوم اجتماعی، دیپارتمنت بشرشناسی و باستانشناسی پوهنتون کابل انجام دادم، می شنوید. بله استاد، در مورد از این که بسیاری خانواده ها مانع ادامه درس فرزندایشان میشه، میشه بگوین که علتش چی است؟
این چندین بخش داره. اولی که از دیدگاه یا بگویم از نظر اقتصادی، دوم سنت هایی که در جامعه حاکم است، سه مشکلات امنیتی که وجود داره. خود در بعضی جاها مثلا سنت ها و ارزش های حاکم در جامعه است که دختر نباید درس بخونه، دسته که از مراکز ولایات ولسوالی ها دور است و اوج امکانات کمتر است، یعنی مسافه وجود داره یا بود وجود داره. دوم از لحاظ امنیتی، چون چندین سال در افغانستان ما میبینیم که در همین حوادث 4 دهه اخیر یا بالاتر از 40 سال حوادث افغانستان، زیادترین ضربات معارف افغانستان دیده، مکاتب حریق شده، معلمین کشته شده، تهدیدهای امنیتی وجود داره. به او اساس است که والدین دل کرده نمیتونه که اولاد خود از خانه، و خصوصا در اواخر که ما انفجار و انتحار و خودکشی ها رو میبینیم، این باعث از این میشه که والدین نگذاره که فامیل و بسر خانه و اعضای خانوادهشان یا نور چشمی هایشان یا فرزندایشان بره با مکاتب. سوم بحث اقتصاد است. ما اگر کل افغانستان از لحاظ اقتصادی یا بگویم از لحاظ اشتغالی تو بررسی کنیم، ما افغانستان میبینیم شورا در خانواده اکثرا والدین، پدر، مادر، اینم یا نانآور خانه هستند، اما کمتر بوده که شما در خانواده پیدا کنید که هم اعضای خانواده شریک باشن در اقتصاد، همشان اشتغال داشته باشن، مسئولشان بنان اطفال خود نمیگذارن به مکتب. سه وقتی که مکتب به پایان میرسه، 12 سال یا 16 سال فاکولته را میخونن، زمینه های کاریابی نیست دیگه کشور. مثلا شما میبینید نسل بزرگی از بیکارا، مثلا به میلیون ها انسان امروز در افغانستان بیکار است. تعلیم و تحصیل ارزش خود امروز در افغانستان از دست داده. به خاطر والدین نمیگذارن چی پسر چی دختر برن تحصیل کنن و در آینده بازم بیکار باشه.
امی که خانواده هایی که مثلا مانع ادامه درس فرزندایشان میشن، بالای خود هم فرزند مثلا چی عواقب ناگوار شاید داشته باشد؟
واضح اثرات بسیار زیاد داره. از اولین اثرش اثر روانی است. سه وقتی که میره به کار شاقه، این طفل که دوجه میره کار میکنه، این از توان زی بالاست. این هم باعث یک عقده. وقتی که با بزرگ میشه، سوم یا چهارمی که ما طفل در یک اجتماع رها میکنیم که چوکات نداره.
استاد محترم آقای هوتک، میخواستیم میره بفهمیم که چطور میتونه خانواده های ما که با این مشکلات مثلا مجادله کنن و مانع تحصیل فرزندایشان نشوند.
خب در این قسمت چند مطلب بسیار مهم است. اول باید وقتی که ما میگیم یک ساختار سیاسی، ساختار سیاسی چیست؟ تنظیم کننده هست، مدیریت کننده هست، بسیج کننده هست، رهبری کننده هست. وظیفه بزرگ نمیست که برمو اتباع یک کشور یا در یک جغرافیای سیاسی یک کشور یک مشه داشته باشه که از این جمله برای اینمی اطفال نازنین از این کشور است. اول مکلفیت از یاست. دوم والدین و خانواده ها و اجتماع یا خودشان باید درک کنه. اینال والدین خانواده قربانی بتن برای اولادش. فقری مانا نیست که ما فقیر استم اما مانع تحصیل اولاد خودشان. باید زمینه ها و بسترها را در قدم اول دولت، دوم خانواده ها و سوم اجتماع یا باید مکلفیت دارن که برای اولادهایشان اگر هیچ چیزم نباشه، هیچ اشتغالم و یک تغییر خود در ذهنیت به وجود میاد، باسواد میشه، روشن میشه، حتی در آینده مشکلات مانند جنگ، بحران، فقر گرفته میشه.
استاد محترم آقای هوتک یک جهان تشکر. ممنون.
شنونده های گرامی، با امید آن که مانع تحصیل فرزندان نشده و بگذارید تا آنان به قله های موفقیت برسند. درد این آشیانه را می‌بندیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج. بعد از یک هفته به گفته یگان تا باز در خدمتتان قرار داریم. خدا کنه که لبرویتان مثل لبروی کسایی که آل در قدرت نیستن کشال نباشه و برنامه مربای مرچ یفته را با پیشانی واز و گوشای شنوا بشنوین. کسایی که در قدرت هستن خو لبرویشان کشال نیست و ساتشان تیر است. خب گپای خود مثل دوسیه‌های تهمت‌های سیاسی و حزبی و اخلاقی در طاق بالا میمانیم و رخ میکنیم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه یک چند خبر هم میشنویم.
سلام، توجه کنین به اخبار هفته از آژانس خبررسانی بی‌خبر. اتحادیه کیسه مالان تی یک اطلاعیه اعلان کردند که بعد از این به جای کیسه از رگمال صفر در وقت کیسه کردن مردم در عمامه ها استفاده خواهد کرد. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، این اقدام اتحادیه کیسه مالان مورد قبول مردم شهر کابل قرار گرفته و پشتیبانیشان را از این کار اعلان کردند، چرا که کیسه دیگر قادر نیست که چرک بدن مردم ناپاک را پاک کند. کارشناسان امور کیسه مالی در مورد ابراز نظر نموده میگویند که گفته اتحادیه کیسه مالان درست چسبیده، زیرا در پایتخت کشور عزیز چنان خاک باد و هوا آلوده به کثافات است و مردم آنقدر چرک میشوند که توبه، و پاک کردنشان بدون رگمال با چیز دیگری مثل کیسه و لیف و غیره امکان نداره. و حال توجه کنین دیگه به ادلایه مسئولیت خانه زمین به هوا. مسئولیت خانه زمین به هوا در نظر دارد تا کورس یک ماهه آموزش نوشتن مکتوب رسمی را آغاز نماید. بنان به اطلاع تمام شهریان می رساند که ریاست مالی و اداری این مسئولیت خانه به یک نفر باسواد که طرز نوشتن مکتوب رسمی